بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر موقعیت در ایران را یک بحران انسانی دانست. زمین لرزه حوالی چناران در استان خراسان رضوی را به لرزه درآورد. و نشستی پیرامون نیازهای کشور زلزله زده هایتی در کانادا برگزار می شود. ساعت 8 بامداد دوشنبه 5 بهمن 1388 برابر با 25 ژانویه 2100. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مجله بامدادی رادیو فردا، مجله صبحگاهی با خبر، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای سیاسی، اقتصادی و ورزشی در ایران و جهان. اول خبرها با شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. دیدبان حقوق بشر در یک کنفرانس خبری در دبی گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را منتشر کرد. در طول این کنفرانس جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری، به زندانی کردن فعالان مدنی در ایران اشاره کرد و گفت دولت از این راه به مرعوب ساختن کسانی پرداخته که صدای خود را علیه ظلم و بیداد بلند کردند. دیدبان حقوق بشر همچنین با اشاره به تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات میگوید واکنش دولت جمهوری اسلامی اکنون به مصیبتی در عرصه نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. زمین لرزه‌ای به قدرت 3.6 درجه در مقیاس ریشتر بامداد امروز دوشنبه حوالی چناران واقع در استان خراسان رضوی را لرزاند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت 3:25:21 بامداد اعلام کرده است. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. کانادا امروز دوشنبه نشستی را در مورد نیازهای ضروری هایتی در پی زلزله خسارتبار این کشور میزبانی می‌کند. قرار است وزیران امور خارجه کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و چندین کشور آمریکایی لاتین در نشست امروز که در مونترال برگزار می‌شود شرکت کنند. چندین کشور تاکنون متعهد شدند نزدیک به 1 میلیارد دلار برای کمک به هایتی اختصاص دهند. به گزارش آسوشیتد پرس این مبلغ سوای 575 میلیون دلاری است که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا متعهد به پرداخت آن شدند. و خبر آخر این که بر پایه گزارش خبرگزاری سهام نیوز، روابط عمومی حزب اعتماد ملی با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان برگزاری انتخابات آزاد و اجازه برپایی تظاهرات شد. این اطلاعیه پس از دیدار مهدی کروبی با خانواده علیرضا بهشتی منتشر می شود. آقای کاتوزیان.
شاهین بشیری، ممنون از شما. نگاهی بود به تازه ترین خبرها و در ادامه مجله صبحگاهی رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه ایران سازمان بازرسی کل کشور را به حوزه مطبوعاتی فرا می‌خواند. پکن واشنگتن را متهم به ایجاد ناآرامی در تهران کرد. از طریق اینترنت گفتگویی داریم با یک کارشناس رسانه در این باره. و ایتالیا از روزنامه‌نگاران ایران حمایت می‌کند. اینها و نگاهی به بودجه سال 1389 با مجله صبحگاهی رادیو فردا بمانید. در حالی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری از سرکوبی آزادی بیان و محدودیت‌ها برای روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کردند، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور را به حوزه مطبوعات فراخوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین سخنان خود برخی را متهم کرده که در حاشیه امن قرار دارند و از این رو اقدام به نشر اخبار کذب و دروغ می‌کنند. وی از سازمان بازرسی کل کشور خواسته وارد عمل شود و حوزه صدور مجوزهای مطبوعاتی را مورد بازرسی قرار دهد. این در حالی است که در سالهای گذشته و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران گزارش‌هایی از شدیدتر شدن برخورد با مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده و حتی سازمان‌هایی مانند گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران خواندند. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه البته از فرد یا افرادی نام نبرده، اما هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته نظارت بیشتری داشته باشد و هم از دادستان تهران خواسته علاوه بر نظارت سازمان بازرسی کل کشور با مواردی که به گفته او تخلفات قانونی خوانده شده مقابله کنند. رئیس قوه قضاییه گفته جریان آشکاری در جامعه قصد فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه در میان مردم و مسئولان کشور را دارد و حتی برخی از شخصیت‌ها را هم هدف قرار گرفته است. مشخص نیست البته این اظهارات آقای لاریجانی به سایت ها و رسانه های حامی دولت برمیگردد که برخی سیاستمداران و روحانیان را به شدت مورد حمله قرار می دهند یا اینکه منظور رسانه های متمایل به اصلاح طلبان هستند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در خارج از ایران هم گفتگو از جنبش سبز است و از تأثیر رسانه ها بران. ارگان حزب کمونیست چین آمریکا را متهم کرده که با بهره‌گیری از ارتش سایبری و تیپ هکرها در ناآرامی‌های ایران دست دارد. این موضع‌گیری در حالی ابراز می‌شود که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته از سانسور اینترنت در چین و دیگر نقاط جهان انتقاد کرد و خواستار بست آزادی در این عرصه شد. این مسئله را با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و کارشناس امور رسانه در واشنگتن در میان گذاشتیم. به نظر آقای گرگین، این اظهار نظر مقام‌های چینی واکنشی به گفته‌های خانم کلینتون و همچنین اهداف وسیع‌تری است که چین دنبال می‌کند. ایرج گرگین:
بله، من در درجه اولین پاسخ چین به انتقادهای اخیر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره سانسور اینترنت در چین است. من معتقدم که روزنامه خلق، ارگان حزب کمونیست چین، سیاست دولت چین رو منعکس میکنه. بنابراین اشاره‌ای که به حملات ارتش سایبری آمریکا و ایجاد ناآرامی در ایران میزنه از یک سو با سیاست که چین در شورای امنیت داره و طبیعتا میدونیم که وتو میکنه تصمیماتی رو که ممکن در زمینه تحریم‌های شدید اقتصادی ایران گرفته بشه، از سوی دیگر شاید نشون دهنده این هست که چین مناسبات به هر حال نزدیکتری با کشور آسیایی تاریخی ایران میخواد برقرار کنه. بنابراین من واقعا ابعاد این رو وسیع‌تر از فقط یک جنگ یا یک کلمات و حرف‌های مربوط به اینترنت و غیره میدونم.
هیلاری کلینتون در سخنان خود حمله سختی به چین کرده و این کشور را به خاطر سیاست‌های اینترنتیش مورد انتقاد قرار داده بود و روزنامه خلق چین اظهار نظری کرده که به گفته آقای گرگین حتی میتواند از سوی یک مقام جمهوری اسلامی عنوان شود.
اشاره روزنامه خلق، ارگان حزب کمونیست چین، به ایران و حمله ارتش سایبری آمریکا و یوتیوب و توییتر که گویا در جریان انتخابات ایران به گفته اونها عامل نارامی بودند، مطلب بسیار عجیبی است و تنها میتونه از زبان یک مقام دولت کنونی ایران واقعا این حرف گفته بشه، چون همه میدونن که در آمریکا وسایل ارتباطی این گونه وسایل در دست دولت نیستن و بیش از همه خود دولت‌ها و شخصیت‌های کشوری گاه حتی به افراد مورد حمله شبکه‌های سایبری به اصطلاح از جمله یوتیوب و توییتر قرار می‌گیرن. همونطور که گفتم نوشته روزنامه خلق درست میتونه حرفی باشه که از زبان یک مقام دولت کنونی ایران برای جلوگیری از آزادی رساندن اطلاعات زده شده باشه.
به گفته آقای گرگین میتوان از موضع چین حتی اینگونه نتیجه گیری کرد که فناوری‌های ارتباطی ممکن است از این به بعد به جای افشاگری و اطلاع رسانی به ابزاری از سوی دولت‌های سرکوبگر تبدیل شوند.
وزیر خارجه آمریکا در سخنانش اونطور که من دیدم اسم چند کشور دیگر رو هم برد و اما به نظر من به مسئله مهم اشاره کرد که بی سابقه بود، اون این بود که تکنولوژی‌های ارتباطی ممکن از طرف دولت‌ها برای سرکوب مخالفان از این بعد مورد استفاده قرار بگیره. به نظرم این موضوع تازه و جالبی است، چون تاکنون این دولت‌ها بودند که مورد حمله به اصطلاح سایبرها، شبکه اینترنت قرار می‌گرفتن. این درس تازه‌ای است که دولت چین به دولت‌های کشورهایی میده دقیق من که در اونها آزادی سیاسی وجود نداره. و این درس این هست که نگران نباشید. اگه اینترنت تا به حال برای فاش کردن نقض حقوق بشر یا سانسور و محدودیت‌های سیاسی از طرف مخالفان دولت‌ها قرار می گرفت، از این بعد دولت ها می تونن مقابله به مصر کنن و این وسایل رو علیه مخالفانشون به کار ببرن.
ایرج گرگین، کارشناس امور رسانه در واشنگتن، به پرسش های پارسا شمس پاسخ می داد. همچنان در عرصه مطبوعات و آزادی بیان در ایران، ساعت 11:40 در واشنگتن، 8:10 صبح در تهران و 5:40 بامداد در روم، دومین کنفرانس سازمان اصل 21 ایتالیا که به بررسی موقعیت آزادی بیان در این کشور اختصاص داشت، ایران و محدودیت‌هایی که دولت برای رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی قائل شده است را هم در دستور کار خود قرار داد. احمد رأفت در حاشیه این کنفرانس با برخی از شرکت کنندگان از جمله رئیس سابق پارلمان ایتالیا گفتگو داشته است.
کنفرانس سالانه سازمان اصل 21 که مهمترین نهاد فعال ایتالیا در رابطه با آزادی بیان است، در روزهای 22، 23 و 24 ژانویه در اکواسپارتا در 100 کیلومتری روم برگزار شد. این کنفرانس بخشی از کارهایش را به بررسی محدودیت‌های اینترنتی و رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد.
quello che di più possiamo fare in modo che i siti che hanno svolto e con grandissima difficoltà continuano a svolgere un'azione di vitale importanza trovino una qualche forma di protezione positiva da parte nostra.
دبیر کل فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا که سندیکای سراسری خبرنگاران این کشور است، به رادیو فردا میگوید در روزهای آینده در نامه‌ای به مدیران رسانه‌های ایتالیایی از آنها خواهم خواست با دقت و توجه بیشتری مسائل ایران را دنبال کنند. روبرتو ناتال میافزاید: ما آماده‌ایم کلیه امکاناتمان را در اختیار همکاران ایرانی قرار دهیم تا حصاری که دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با محدود ساختن اینترنت و تعطیل رسانه‌ها به دور این کشور بکشد، امکان پذیر نشود. روبرتو ناتال پیشنهاد می‌کند هر سایتی که در ایران تعطیل شد با کمک سایت‌های ایتالیایی دوباره به جهان مجازی بازگردانده شود.
Esiste secondo me per quanto riguarda la questione iraniana una grande distanza tra la risonanza soggettiva e collettiva che hanno avuto le immagini che provengono da questo paese.
Leonard Twadi، قانونگذار آفریقای تبار ایتالیایی، به لزوم همبستگی فعالتر جامعه مدنی ایتالیا و احزاب سیاسی این کشور با مبارزات آزادیخواهان مردم ایران اشاره می کند و می افزاید متاسفانه تأسف و تأثر ناشی از مشاهده فیلم هایی که از ایران می رسند در بسیار اوقات به عمل ختم نمی شوند و روز بعد ما به نام ریال پولیتیک همه چیز را به فراموشی سپرده و به تجارت خود با حکومت جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهیم، در حالی که گستردگی این جنبش باید ما را قانع سازد که حمایت از آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهیم.
این ایران می پهی که سی پوسا دیر که چه سی اپرتو اون کنفلیتو تندنسیلمنت تر از سوسیتا سیویله رژیمه تندنسیلمنت.
فاوستو برتینوتی، رئیس سابق مجلس ایتالیا و رئیس بنیاد پارلمان این کشور که در کنفرانس اصل 21 حضور داشت، میگوید در جهان امروز آنچه در یک سوی این کره اتفاق میافتد، مسئله شهروندان دیگر سوی کره نیز هست. فاوستو برتیناتی در اهمیت حمایت از جنبش در ایران میافزاید آنچه در این کشور میگذرد چالشی بسیار مهم بین نیروهای سکولار و برخی از جناهای مذهبی که تعریفی دیگر از اسلام نسبت به بنیادگرایان دارند با افراطی‌های مسلمان است و نه تنها سرنوشت ایران بستگی به نتیجه این چالش دارد، بلکه آینده کل خاورمیانه و جهان اسلام در گروه آن است. سازمان اصل 21 شنبه 23 ژانویه در حاشیه کنفرانس ملیش مراسم ایرانیست به مناسبت 27 زادروز ندا آقا سلطان، دختر جوانی که به نماد جنبش سبز ایران در جهان تبدیل شده است، برگزار کرد. احمد رعفت، اکواسپارتا.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
از عرصه مطبوعات به حوزه سیاست می رویم. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، می گوید در کشورهای دیگر پلیس نه تنها با معترضان برخورد نمی کند که محافظ آنهاست. محسن رضایی که خود یکی از نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بود، همچنین افزوده است ما عادت کرده بودیم که فقط آرای ملت را ببینیم، اما عادت به دیدن اعتراضات نداشتیم. یک فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا این گفته های آقای رضایی را مهم ارزیابی می کند. فرخ نگهدار.
آقای رضایی صحبت مثبتی کردن و امیدوارم که این سخن به گوش سایر مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران هم برسه. درک تازه است از مفهوم پلیس در جامعه مدرن. ایشون میگن پلیس حافظ معترضان است. این درک از پلیس تا کنون در تاریخ کشور ما سابقه نداشته. در کشورهای اروپایی، در کشورهای آزاد ما همیشه دیدیم که وقتی مردم معترض به خیابون ها می آیند، از آنجا که خود نفس اعتراض نوعی حساسیت یا عصبیت ممکنه در طیف مخالفین ایجاد بکنه، پلیس رو این کشورها می گمارند که حافظ امنیت معترضان باشه در مقابل کسانی که از این اعتراض خوششون نمیاد. در ایران تا کنون پلیس حافظ امنیت حکومت بوده علیه هر نوع اعتراضی.
آقای نگهدار، یکی دو هفته است که آقای محسن رضایی بیشتر فعال شدن و چهره میانجی به خودشون گرفتن. فکر میکنین آقای رضایی از پشتوانه لازم در درون نظام، در بین نیروهای نظامی سپاه برخوردار هستن که بتونن این روش میانجیگرانه رو ادامه بدن، فضا رو از افراط و تفریط خارج کنن؟
من فکر میکنم در درون لایه‌های مختلف حاکمیت دو گرایش در رابطه با برخورد با معترضان مسلمه شکل گرفته و رهبری جمهوری اسلامی ایران هم در وضع فعلی که ما داریم با هم صحبت میکنیم هنوز تصمیم به حمایت از یکی از این دو نگاه نگرفته و نوسان و ناروشنی در گفته های آقای خامنه‌ای به وضوح به چشم میخوره. بخشی از جمهوری اسلامی ایران میگوید که ما نباید با معترضان اهرم‌های حقوقی و قانونی رو علیه قانون و علیه حقوق اونها به کار بگیریم و باید بپذیریم که همچین اعتراضاتی وجود داره و سوق بدیم به طرف راه‌های قانونی.
آقای نگهدار، بلافاصله پس از انتشار بیانیه 17 آقای میرحسین موسوی، آقای محسن رضایی هم یک نامه سرگشاده نوشت برای رهبر جمهوری اسلامی. در این صحبت تازه هم آقای محسن رضایی آخرین صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو این گونه تعبیر و تفسیر می‌کنه که ایشون ترمز خوبی روی تندروی‌ها زدن. آیا مجموعه این نامه نگاری برای رهبر و نام بردن از رهبر به عنوان کسی که جلوی تندروی ها رو میگیره، مجموعه اینها رو میشود این گونه ارزیابی کرد که آقای محسن رضایی و چهره هایی مانند ایشون تلاش میکنن که به نوعی رهبر جمهوری اسلامی رو متقاعد کنن که باید با این بحران راه حل های عاقلانه تری در پیش گرفته بشه؟
از ابتدا که برآمد خود آقای محسن رضایی در جریان انتخابات رو شاهد بودیم تا امروز، پیگیرانه آقای محسن رضایی کوشش میکنند که رهبری جمهوری اسلامی ایران رو تشویق بکنند یا قانع بکنند به اینکه راه حل سرکوب راه حل نیست و نوعی مذاکره، نوعی مصالحه باید صورت بگیره. برخی از دیگر مهره های صاحب نفوذ در درون جمهوری اسلامی ایران هم من مطمئنم که همین شیوه و همین مطالبات رو، همین فشارها رو روی رهبری جمهوری اسلامی وارد میکنند. حسن کار آقای محسن رضایی این هست که شفاف و روشن این حرفها رو در ملای عام میزنه و فقط به پشت پرده اکتفا نمیکنه و این بسیار بسیار مثبته. من اینو صریح و روشن میگم که هر نوع اظهار نظری که به طور صریح و روشن برای حل بحران فعلی عرضه بشه باید خوشامد گفت، اون مناظره ها رو باید خوشامد گفت. اینها پدیده های مثبت هستند که باید حتما گفت و تاکید کرد که به گشایش فضای سیاسی، به راه حل سیاسی، به دوری از خشونت کمک میکنه.
فرخ نگهدار در لندن و تازه ترین گفته های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. از حوزه سیاست به پهنه اقتصاد می رویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 2 ماه پس از پایان مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه روز یکشنبه، لایحه 368 هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور در سال آینده خورشیدی را تقدیم مجلس کرد. مهمترین نکته لایحه بودجه سال آینده افزایش شدید حجم لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال است که به رغم ادعای دولت در واگذاری تصدیگری های دولتی و خصوصی سازی شرکت های دولتی در سال 88، باز هم لایحه بودجه سال آینده با افزایشی 30% نسبت به بودجه امسال مواجه شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
افزایش بیش از 30% حجم بودجه سال آینده به رغم ادعای خصوصی سازی و کوچک شدن حجم دولت، محمود احمدی نژاد را مجبور کرد تا برخلاف سنت همیشگی در روز تقدیم لایحه بودجه از خواندن رقم کل بودجه در صحن علنی مجلس خودداری کند. اقدامی که واکنش غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت که به کنایه گفت نشنیدم که آقای رئیس جمهور مبلغ بودجه را اعلام کنند، شاید خواستند که نمایندگان خودشان بخوانند. پایان نقل قول. بر اساس گزارش ها حدود 129 هزار میلیارد تومان از کل بودجه مربوط به بودجه عمومی کشور است و حدود 240 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. در همین حال به گفته تلویزیون دولتی ایران یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال آینده پیگیری تحقق عدالت است که به گفته محمود احمدی نژاد در آن توجهی ویژه‌ای به اشتغال شده است.
توسعه بنگاه های کوچک و بزرگ و حمایت از سرمایه گذاری در بخش های گوناگون و ایجاد اشتغال در بودجه به خوبی دیده شده است. بیش از 1000 میلیارد تومان اختصاص داده شده است برای یارانه و سود تسهیلات و وجوه اداره شده در جهت ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق محروم و کمتر برخوردار.
این در حالی است که برخی از فعالان سندیکایی و کارگری و همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های دولت در عمل به رشد بیکاری منجر شده است، نه ایجاد اشتغال. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
خود مجموع سیاست‌ها و نتایج سیاست‌های آقای احمدی نژاد و دولتشون مملکت رو به طور کلی به افلاس کشونده، بیکاری رو به شدت توسعه داده، صنعت رو تقریبا در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده و نه تنها نتونستن اینا فرصت‌های شغلی ایجاد بکنن، بلکه فرصت‌های شغلی و امکاناتی هم که میتونسته به وجود بیاد اونا رو هم با رفتار خودشون از بین بردن.
از دیگر شاخص‌های مهم و قابل توجه لایحه بودجه سال آینده، محاسبه اعداد و ارقام ارزی بر مبنای دلار 980 تومان و نفت 60 دلار در هر بشکه است که این مبناهای محاسباتی نیز با افزایش همراه بوده است. در حالی لایحه بودجه بر مبنای 980 تومان بسته شده است که قیمت دلار در بودجه سال گذشته معادل 950 تومان بود، بر این اساس می توان انتظار داشت که برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران باز هم کاهش یابد. قیمت پایه نفت نیز در حالی به حدود 60 دلار برای هر بشکه محاسبه شده است که قیمت پایه نفت در بودجه سال گذشته معادل 37.5 دلار برای هر بشکه بود که این مبنای محاسبه افزایشی 60% داشته است. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را در این باره جویا می‌شوم.
یکی از کارکردهای بودجه پیش‌بینی آینده و وضعیت اقتصادی دولت در آینده است. منتها از اون جهت که بخش عمده از بودجه ایران متکی به درآمد نفت و از اون جهت که درآمد نفت ارزش اون و حتی مقدار عرضه و تقاضا به وسیله بازارهای بین‌المللی تعیین میشه و بازارهای بین‌المللی هم خارج از اراده کنترل دولت است، بنابراین ما با شاخصی روبرو هستیم که غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینیه. بنابراین میتوان گفت که قیمت 60 دلار برای یک بشکه یک تخمینه، تخمینی که معمولا هم با واقعیت تفاوت داره. دولت قرار است که دلاری رو که پارسال 950 تومان میفروخته امسال به 980 تومان بفروشه. این به معنی گران فروشی دولت برای تامین کسر بودجه پنهان دولت و مسلم بر کالاها و خدمات تاثیر میذاره و قیمت ها رو بالا.
در همین حال محمود احمدی نژاد درباره بودجه سال آینده به افزایش رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت رقم بودجه عمرانی به 34 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش این بودجه در شرایطی صورت گرفته است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به طور معمول بودجه عمرانی در سالیان گذشته یا جذب پروژه‌های عمرانی نشدند و یا اینکه در میانه سال و برای ایجاد تعادل در کسری بودجه به بخش جاری بودجه منتقل و صرف هزینه‌های جاری شدند، همان گونه که به گفته محمود احمدی نژاد در مورد بودجه عمرانی سال جاری صورت گرفت. آقای علوی در این خصوص میگوید برای اینکه بودجه عمرانی در یک کشور در چارچوب مورد نظر اجرا شود باید در جامعه آرامش وجود داشته باشد.
آرامش در جامعه که شرط اساسی سرمایه گذاری و لوجستیک و به راه افتادن طرح‌هاست، لاجرم مشروط میشه به اینکه دولت مشروعیتی داشته باشه، یه ارتباط مناسب داشته باشه با مردم، با کشورهای دیگه. از اون جهت که این دولت الان زیر فشار بحران عدم مشروعیت و می‌دونیم که نه ثبات سیاسی و نه ثبات اقتصادی در ایران الان وجود نداره، به نظر نمیاد که اون طرح‌های عمرانی که در نظر گرفته شده بتونه به اجرا بیاد.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، محمود احمدی نژاد همانند روز ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه خواستار آن شد که تغییر عمده‌ای در لایحه بودجه سال آینده داده نشود.
بهروز کارونی و بودجه و حالا ورزش و فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال آنگولا میزبان مسابقات جام ملت‌های آفریقا 2010 با شکست در مقابل غنا از گردونه این مسابقات کنار رفت. یک شنبه شب و در آغاز دور یک چهارم پایانی 27مین دوره مسابقات جام ملت‌های قاره سیاه، آنگولا میزبان بازی‌ها در ورزشگاه شهر لواندا در برابر غنا با یک گل تسلیم شد و از ادامه این بازی‌ها باز ماند. در دیدار دیگر مرحله یک چهارم که یک شنبه شب انجام شد، تیم ملی فوتبال الجزایر در وقت اضافی 3-2 ساحل آج را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. دو بازی دیگر مرحله یک چهارم پایانی امشب در برنامه است که طی آن زامبیا با نیجریه و مصر با کامرون به دیدار یکدیگر خواهند رفت. در ادامه مسابقات تنیس اوپن استرالیا روز یکشنبه 4 مسابقه از دور یک هشتم نهایی انجام شد که طی آنها رافائل نادال اسپانیایی، ماریون سیلیچ کروات، اندی مورای بریتانیایی و اندی رادیچ آمریکایی حریفان خود را شکست دادند و به یک چهارم پایانی رسیدند. امروز در ادامه مرحله یک هشتم نهایی مردان در مهمترین بازی، روژه فدرر سوئیسی سید اول تنیس جهان در مقابل لیتون هوید تنیسبازی از کشور میزبان به میدان می رود. تیم اینتر میلان فاتح بازی بزرگ فوتبال باشگاهی ایتالیا شد. در آخرین بازی از هفته 21 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا در شهرآورد شهر میلان که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران انجام شد، اینتر میلان با 2 گل از سد آس میلان گذشت تا با فاصله نسبتاً زیاد در جدول با تیم دوم به عنوان بخت اول قهرمانی پرچمدار باقی بماند. در جدول رده‌بندی اینتر با 49 و میلان با 40 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم هستند. تیم فوتبال آرسنال مدعی قهرمانی در لیگ برتر انگلیس با تحمل شکست برابر استوک سیتی از گردونه مسابقات جام حذفی اف ای کاپ خارج شد. در ادامه دور چهارم این بازی ها عصر یکشنبه آرسنال با حساب 1-3 در برابر استوک سیتی به زانو درآمد و از ادامه مسابقات حذفی کنار رفت. در بازی دیگر روز یکشنبه منچستر سیتی با نتیجه 4-2 تیم دست دومی اسکانتروب یونایتد را شکست داد و راهی دور بعد شد. و تیم فوتبال بایر لورکوزن با پیروزی 3-0 در خانه هوفنهایم به صدر جدول رده‌بندی بوندسلیگا صعود کرد و بایر مونیخ را به مکان دوم فرستاد. در بازی دیگر روز یکشنبه وولفسبورگ قهرمان فصل پیش بوندسلیگا در زمین خودش در یک بازی 5 گله با نتیجه 2-3 در برابر کلن تسلیم شد و به رده دهم جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با رسیدن به نزدیک ساعت 8:30 بامداد مجله صبحگاهی رادیو فردا را می‌بندیم. تا بخش بعدی خبر 30 دقیقه موسیقی.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. صبحتون بخیر. و اگر جایی که زندگی میکنید تفاوت زمانی زیادی با ایران داره، وقتتون خوش. صدای محسن نامجو رو شنیدید با ترانه ترنج. در دهه 70 میلادی یه گروه موسیقی به نام بدفینگر ترانه ای رو به بازار عرضه کرد به نام Without You، بدون تو. این ترانه چند سال بعد توسط هری نیلسون دوباره اجرا شد و به موفقیت عظیمی دست پیدا کرد. تا چند دقیقه دیگه نسخه جدیدتری از اجرای این ترانه رو میشنوید با صدای مارایا کری. قبلش با من بخونی رو بشنوید از هلن.
Woman نوشته سرنوشت ما رو، ما مال هم دیگه ای خودت میدونی، ستاره قلب منی با من میمونی، ما مال هم دیگه ای خودت میدونی، ستاره قلب منی با من میمونی، با من میمونی. ستاره دل آسمونه، خونه ی شاهد عشق ما کهکشونه، وقتی تو هستی امید خونه، از جنس عشق کلید این آشیونه،
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر مدام یا گهگاه صدای صوت، زنگ و یا وزوزی را در گوش خود می شنوید، به تینیتوس مبتلا هستید. تینیتوس به معنای آن است که شنوایی آسیب دیده، چرا که صدایی که می شنوید وجود خارجی ندارد. علت پیدایش تینیتوس روشن نیست، اما فرض معتبر موجود این است که سلول‌های شنوایی چنان آسیب دیدند که علائم غلطی را به مغز ارسال می کنند، علائمی که مغز آنها را صوت تعبیر می کند. برخی داروهای مسکن می توانند سبب بروز تینیتوس کوتاه و گذرا شوند، اما از آنجایی که تینیتوس می تواند حتی نشانه بیماری دیگری هم باشد، حتما با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر صدای صوت را در یک گوش می شنوید و روزها هم ادامه می یابد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تاور جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زمین دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ، پر اشکم پر شعرم با چشای خیس بستت، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشن، پر عشقم پر شعرم من مومین دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون روی استاد، پر میشن شب رو
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
من یک کارمندم، برد 250,000 من حقوق میگیرم، 10 الی 11 که شد حقوقم تمومه. تو رو قرآن به گوش مسئولی که نمیدونم میتونید برسونید یا نمیرسونید، ولی احمدی نژاد که دم از عدالت اینا میزنه، خواهم بدونم یک کارمند با 230,000 میتونه چی کار بکنه. همین
اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولت محمود احمدی نژاد شباهت تام و کامل دارد به انجام بزرگترین عمل جراحی قلب توسط مسعود شصتچی در سریال مرد 1000 چهره.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ترانه منتظر نمون، اون دیگه رفته که بیاد، گریه رو اثر میگیرم، یادم میاد خاطره هات، شبیه تو مثل خوده تو کوچه ها کسی نبود، لعنت به این کوچه یه سر تو رو از این خونه رو بود، لعنت به این کوچه یه سر. تو که نباشی آینه تو چشم کی نگاه کنه، به دست کی، به عشق کی شمدونی اون چه با کنه، تو این شبا صدای من بی تو به جایی نرسی، ستاره یه گم شدم و آی آسمونا پس بدیم، تو این شبا صدای من تلنگو بزنیم به حال من، عشق گر گله به گله میچکه، تو دلم شرشر بارون میگیره، عشق چشما تو دلم میترکه، این منم به انتقام رفتنه، بی تو این خونه رو آتیش میزنم، نامه ها تو پاره پاره میکنم، آینه با شمدونی ها رو میشکنم، آینه با شمدونی ها رو میشکنم، تو که نباشی آینه تو چشم کی نگاه کنه، به دست کی، به عشق کی شمدونی غنچه با کنه، پلنگو بزنی به حال ما، عشق گرم گله به گله میچکه تو دلم، شرشر بارون میگیره، عشق چشما تو دلم میترکه، این منم به انتقام رفتنه، بی تو این خونه رو آتیش میزنم، نامه ها رو پاره پاره میکنم، آینه با شمدونی ها رو میشنم، آینه با شمدونی ها رو میشنم، تو که نباشی آینه تو چشم کی نگاه کنه، به دست کی به عشق کی شمدونی غنچه با کنه،
انتقام. ترانه ای رو شنیدید از کایزر. به پخش خبرهای این ساعت چند دقیقه بیشتر نمونده و در این فرصت مزاحم رو میشنوید با اجرای علیرضا تهرانی.
بود و نبوده دیگه، بود و نبوده دیگه، فرقی برام نداره، فرقی برام نداره، نگهدار تو هم نفس دیوونه، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونه، دلم دیگه نمیخواد با خود بیافتم به جنگ، اسیر تو نمیشم با چار تو حرف قشنگ، تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره، تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره، بعد تو راحت میشم از هرچی حرف مفته، گوشام همیشه از تو حرف دروغ شنفته، بعد تو راحت میشم از استراب دونه، چه خوبه تنها موندن بدون یه مزاحم، تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره، تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره، بلد بشی یه روز یاد بگیری بسازی، بلد بشی بسوزی، یاد بگیری بخونی نگاه عاشقا رو، مرور کنی همیشه حکایت وفا رو، تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره، تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونم،